أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين مكرمین الهدات المهدیین. بحث پیرامون حکم دائم الحدث بود. ما در مسئله ابتدا دو فرض مطرح کردیم و فرض دوم خودش به سه بخش و سه قسم تقسیم کردیم. خب بخش اول خیلی روشن بود و اون مربوط به جایی بود که طرف فتره‌ای برای او حاصل می شود، فرصتی پیدا می کند که می تواند در اون فرصت با طهارت نمازشو به جا بیاوره، گاهی اول وقته، گاهی وسط وقته و گاهی آخر وقته. اما در صورت دوم که خودش دارای سه قسم بود، در قسم اولش ما مسئله را اینطوری مطرح کردیم که فرد به گونه ایست که یک بار یا دو بار یا بیشتر از او به اصطلاح بول یا غائط خارج می شود و اون وسعت وقت در اختیارش نیست. منتهای مراتب مشقتی برای وضو گرفتن ندارد در اثناء نماز، و اینکه اگر حدثی از او سرزد در اثناء نماز وضو بگیرد و به نمازش ادامه بده و شیبش هم مرحوم سید فرمود که آبی را کنار خودش قرار بده. این بحثش مفصل مطرح شد و دیگه جای تکرار نیست. قسم یعنی صورت دوم که خودش دارای سه شاخه بود، اون هم به این شکل توضیح دادیم که در این صورت اول از قسم دوم بود که خوندیم، اما قسم دوم از صورت دوم از این اقسام ثلاثه‌ای که صورت دوم پیدا میکنه، مرحوم سید فرمود که کسی است که حدث از او کثیرن خارج میشه، اما برخلاف این صورت اول از این دومی که مطرح کردیم، در اولی از این صورت دوم عسر حرجی لازم نمی آمد، اما در اینجا در عسر و حرج واقع می شود و فرمودن حدث متصل بلا فترتن هست و اگر حدثی صادر شد و وضو گرفت و بنای بر نماز گذاشت، براش یه امر حرجیست. سید نظر مبارکشون این بود که یک فیان یتوزل لکل سلاتین ولا یجوز ان یسلی بی سلاتین بی وضوع واحد. فرمود که کفایت میکنه که برای هر نماز یک وضوع بگیره و جایز نیست که ان یصلی بصلاتین بوضوء واحد، دو نماز را حق نداره با یک وضوء به جا بیاره. بعدم فرمودن نافله باشند، هر دوش فریضه باشند، مختلف باشند، تفاوتی نمی کنه. این قسم دوم از اقسام ثلاثه صورت دوم هست. این را ما به صورت مشروع و مفصل مطرح کردیم که ما در اینجا یه حرفی مطرح کردیم که اون حرف را برای اینکه عزیزان توجه به بحث داشته باشن تکرار میکنیم که اگر ما در قسم اول از صورت دوم که بحثش خونده شد گفتیم اگر قائل شدیم که اگر یک بار یا دو بار یا سه بار بول از او خارج شد عسر و حرج براش پیش نمیاد و گفتیم وضو در مسلوس و مبتون به وسیله بول و قائد نقض نمی شود، بلکه این فرد چه مسلوس و چه مبتون یک وضو میگیره و این برای همه نمازهاش کفایت میکنه. اگر ما در این قسم اول از صورت دوم چون این مبنای را انتخاب کردیم، معناش این میشود که این فرد همون در اثناء نماز وضو لازم نیست تا زمانی که حدث اختیاری ازش صادر نشده، و مسلم در این صورت حکم مسئله ما واضحه. یعنی چی؟ یعنی اون فرضی که عسر و حرج براش پیش نمی آمد اگر قائل شدیم که یک وضو برای همه نمازها کافی است، در این قسم دوم از صورت دوم این حکمش دیگه خیلی روشنه. اینجا عسر و حرجه و میتونه اکتفا بکنه به وضوی واحد و تجدید وضو هم در اثنا لازم نیست. یعنی به طریق اولا و اولویت قطعیه در این قسم دوم از صورت دوم میتونیم حکم بکنیم به وضوی واحد بدون نیاز به وضو گرفتن در اثناء نماز، مگر اونجایی که گفتیم حدث اختیاری ازش سر بزنه، این مسئلهش فرق میکنه که دیگه باید تجدید وضو بکنه. بنابراین اون چه از مرحوم سید در این صورت آمده که حکم کرده به کفایت وضو برای هر نماز و فرموده که جایز نیست که دو نماز را با یک وضو بخواند، ما معتقدیم دیگه وجهی ندارد. اگه ما صورت قسم اولش قائل شدیم به این که یک وضو برای همه نمازها کفایت میکنه، چه وجهی داره که سید رضوان الله تعالی علیه با اون جلالت شأنشون بفرماید که این با یک وضو نمیتونه دو تا نماز بخواند؟ بلکه به مقتضای اخبار هم موقعی که ما ملاحظه کردیم گفتیم با وضوی واحد میتونه نمازهای متعدد را بخواند. این در چه فرض بود؟ در این فرض بود که ما در قسم اول از صورت دوم، قسم اول تکرار میکنم، اونجایی بود که اگر حدثی در اثناء نماز پیش بیاد و بخواد وضو بگیرد و بعد از وضو بنابر نماز بگذارد، عسر و حرجی براش پیش نمیاد. گفتیم اگر در اونجا قائل شدیم که یک وضو کفایت میکند برای نمازهای متعدد، طبعا در جایی که مسئله عسر و حرج پیش میاد به طریق اولا. این در صورتی بود که ما اون مبنا را انتخاب کنیم که برای نمازهای متعدد یک وضو کافی است. اما اگر قائل نشدیم به این مطلب و گفتیم بول و قائد نسبت به شخص مبتون و مسلوس ناقض وضوست، مثلا مبنامون این شد، و آمدیم در قسم اول حکم به وجوب وضو در اثناء نماز کردیم، یعنی همون صورتی که مسئله عسر و حرجی در کار نیست، اونجا آمدیم حکم کردیم به وجوب وضو در اثناء نماز. سید هم حرفش همین بود که فرمود که در اثناء نماز ظرفی را پیش خودش قبلا گذاشته وضو بگیره و ادامه بده. اگر اون مبنا را اونجا انتخاب کردیم در قسم دوم از صورت دوم، لازم میاد که بگیم اون چرا که سید در این قسم دوم از صورت دوم فرموده مبنی بر این که برای هر نماز یک وضو بگیرد و جائز نیست که دو نماز را با وضوی واحد بخواند، این هم طبیعتاً صحیح خواهد بود. و به چه دلیل صحیح خواهد بود؟ به خاطر این است که شخص مسلوس و مبتون گرچه در اثناء نمازشون وضو بر اونها واجب نیست چون عسر و حرج لازم میاد و در شریعت مقدسه اسلامی نفی شده، اما دلیل نفی حرج تنها میتواند حکم تکلیفی و الزام به وضو را بردارد در اثناء نماز. اما از دلیل نفی حرج گفتیم استفاده نمی کنیم حکم وضعی را که عبارت از بطلان وضو و نماز یا صحت باشه. پس بنابراین باید بریم سراغ دلیل دیگری و آیا ببینیم از دلیل دیگر چه استفاده می کنیم. آیا لازم است این فرد یک وضو بگیرد و نمازهاشو به جا بیاورد، یا در اثناء نماز هم باید وضو بگیرد؟ خب وعده دادیم که ما به روایات مراجعه کنیم، ببینیم از روایات چه استفاده می کنیم، دلیل دیگر در این زمینه چه است. ما موقعی که به روایات مراجعه می کنیم، اگر به روایت محمد ابن مسلم مراجعه کنیم که دلالت داشت که صاحب بطن غالب، یعنی کسی که مدفوعش به صورت غالب بیرون میاد، صاحب بطن غالب وضو می گیرد، بعد ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی، اگر به این روایت مراجعه کنیم و صرف نظر کنیم از ضعف سند روایت و بنا بگذاریم بر اینکه روایت مطلق است و شامل هر دو صورت می شود، یعنی این روایتی که میگه صاحب بطن غالب وضو می گیرد و بعد یرجع فی صلاته، بگیم این روایت مطلقه، هم صورت تمکن وضو در اثنا را شامل می شود و هم صورت عدم تمکن از وضو در اثنا را شامل می شود. یعنی روایت دیگه قید نکرده چه اونجایی که ما در اثنا نماز تمکن از وضو داشته باشیم و چه نداشته باشیم. خب این اگر شد، این روایت فرض کرده حدث را در اثنا، معناش این است که دلالت دارد به ظاهر روایت بر وجوب وضو در اثنا و سپس رجوع به نماز، چون میگه صاحب بطن غالب یتوضأ ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی. پس اگر فرض کردیم که هر دو صورت را شامل می شود، هم صورت تمکن از وضو در اثنا و هم صورت عدم تمکن، خب در اینجا ما باید حکم به سقوط نماز کنیم از مکلف در فرض مسئله ما. فرض مسئله ما کجا بود؟ فرض مسئله ما اونجایی بود که عسر و حرج برای طرف پیش میاد، چون فرض اینه که صلاتش مشروط به طهارت، حتی اگر تمکن از طهارت نداشته باشد، صلات مشروط به طهارت حتی اگر تمکن از طهارت نداشته باشد، یعنی چه فرض تمکن چه فرض عدم تمکن. لازمش چیه؟ تعذر صلات در حق این فرد، چون شرطش به خاطر عجز مکلف از وضو در اثنا متعذره، به عسر حرج لازم میاد. خب این معناش اینه که حکم به سقوط نماز میکنه. اگر کسی در اینجا این حرف را بزنه که ما نمیتونیم حکم به اطلاق کنیم و بگوییم روایت جناب محمد ابن مسلم که میگوید صاحب بطن غالب وضو میگیرد ثم یرجع فی صلات فیتم مابقی، اطلاق ازش استفاده نمی شود که هم شامل صورت حالت تمکن از وضو و هم شامل صورت عدم تمکن از وضو بشود، چون امر دارد مشتمل بر امر به وضو روایت میگه یتوضا، و تکلیف با عدم قدرت ممکن نیست. پس معناش این است که تکلیف مال جایی است که قدرت دارد. نمیشه شارع مقدس ما را مکلف به چیزی بکنه که قدرت بر انجام آن نداریم. میگه اگر کسی این حرف را بزند که ما نمیتونیم حکم به اطلاق کنیم که هم شامل صورت تمکن و هم عدم تمکن بشود و دلیلش هم این باشه که چون روایت امر به وضو کرده و تکلیف با عدم قدرت سازگاری نداره، میگیم این حرف درستی نیست و مندفع به این صورت که گرچه مطلب همینطوره. یعنی چه همینطوره؟ یعنی شارع مقدس نمیاد امر کند به چیزی که طرف قدرت بر اون ندارد، ولی پاسخی که میشود داد این است که این حرف اختصاص به تکالیف مولوی دارد. یعنی جایی که شارع مقدس امر مولوی میخواهد بکند، در اونجا شرطش داشتن قدرته. اما اوامر ارشادی نسبت به اشتراط مثل ما نهنفی مانی ندارد شامل صورت عدم تمکن هم بشود. پس فرق قائل می شویم بین اوامر مولوی و اوامر ارشادی. لذا نتیجهش این می شود که روایت جناب محمد ابن مسلم با اون تعبیری که داشت صاحب بطن غالب یتوضا ثم یرجع فی صلاته فیتم مابقی، پس روایت دلالت دارد بر اشتراط صلات به طهارت مطلقا. یعنی نماز مشروط به طهارت است مطلقا، حتی در صورت عدم تمکن از شرط. چون گفتیم جایی شارع نمیتونه امر بکنه که امرش امر مولوی باشه، برای جایی که امر ارشادی است مطلقا چه تمکن داشته باشیم و چه تمکن نداشته باشیم، و در این جهت محظوری نیست. اون تای مراتب نکته ای که مهمه در اینجا گفته بشود، البته ما چون خارجن میدانیم که نماز از شخص مبتون در طول زندگیش، حالا هر چقدر باشه 40 سال، 50 سال، 60 سال ساقط نمی شود، یعنی صلات ترک نباید بشود، از این جهت کشف می کنیم که اطلاقی در اون نیست. پس بنابراین دلیل بر این که اطلاق نیست اون نیست که چون شارع امر کرده و امر در صورت قدرت و اینجا چون قدرت نیست پس بنابراین دست از اطلاق برداریم، بلکه از این جهت که شخص مبتون و مسلوس اینطور نیست که در طول زندگیشون بگیم با خیال راحت بخوابید و نماز از شما ساقط هست. خود عدم سقوط نماز از شخص مبتون و مسلوس این جهت را برای ما روشن میکنه که اطلاقی در کار نیست، یعنی شامل صورت عدم تمکن نمیشود. بنابراین تمسک میکنیم به موثقه عبدالله ابن بکیر از محمد ابن مسلم بنابر اونچه که قبلا بیان کردیم. دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر وجوب وضو میکنه قبل از نماز، قبل از نماز وضو بگیرد و بنا بگذارد عرض شود خدمتتون این که بر نماز و این هم تأیید می شود به اونچه محمد بن مسلم در ملا یحضر الفقی نقل کرده که صاحب البطن الغالب یتوضع و یبنی علی صلاته، که اونجا گفتیم که تعبیر بعضی از تعبیرات در روایت حذف شده بر اساس بعضی از نقل ها. مقتضای این دو روایت چی می شود؟ وجوب وضوء بر مبتون یک بار برای نماز بدون اینکه لازم باشد در اثناء نماز وضوء بگیرد. از جمع‌بندی بکنیم، جمع‌بندی روشن. یک، ما چهار فرض در مسئله داریم. یک فرض این بود که طرف فرصت و فترتی دارد که می تواند در اون فرصت و فترت نماز رو بخواند، این که خیلی روشنه، با طهارت میخونه، مشکلی نداره. صورت دوم داشتیم که خودش سه صورت داشت. یه صورت این بود که وضو گرفتن در اثنا موجب عسر حرج نمیشود. یه فرضم این بود که موجب عسر حرج میشود. این هم فرض دوم. فرض سوم هم حالا میرسیم و بیان خواهیم کرد. ما گفتیم که اگر احیانا ما در فرض اول از صورت دوم قائل شدیم که یک وضو برای نمازهای متعدد کافی است، در اینجا به طریق اولا باید حکم کنیم، چون اونجا عسر حرج نبود، اینجا عسر حرج هست. اما اگر چنین بنایی را نگذاشتیم، اون موقع باید بگیم حرف سید صحیحه که گفته با یک وضو دو نماز نمی شود به جا بود. اما در نهایت امر گفتیم که ما چون مشکل داریم و به خاطر این مشکلی که در اینجا هست چاره جز این نداریم که ما به روایات مراجعه کنیم و روایات ببینیم چه مسئله را مطرح میکنه، چون شخص مسلوس و مبتون در این فرض عسر و حرج براش پیش میاد، ولی گفتن دلیل نفی حرج مربوط به احکام تکلیفی است نه احکام وضعی. ما دنبال راه حل گشتیم و روایات مراجعه کردیم. از جان روایات به ذمیمه این که نماز از شخص مبتون و مسلوس ساقط نمی شود به این جمع‌بندی رسیدیم که بالاخره یک وضو برای چند نماز کافی است. پس حکم قسم اول از صورت دوم و حکم قسم دوم از صورت دوم یکی شد و اون یکی عبارت از یک وضو برای تمام نمازها، و این طبعا مناسب با نظر سید رضوان الله تعالی علیه نیست. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.